السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در باب مفاهیم بود. مطالبی در بحث تعریف مفهوم در اصطلاح اصولی عرض شد. در اینجا خب اهل سنت هم مطالب خوبی دارن. من حالا این نرمافزار مکتبات شامیده من خراب شده و نتونستم مراجعه بکنم. حالا آقایون اگر دسترسی دارن یه نگاهی بندازید، یا حالا مثلا کتابای آمدی مطالب خوبی داره، قاضی عبدالجبار مطالب خوبی اینجا آورده و غزالی هم باز مطالب خوبی داره. من حالا از دست نوشته ها مقداری که نوشتم رو عرض میکنم، ولی جدید مراجعه نکردم که ببینم. اگر مثلا حداقل یکی از آقایون بتونه زحمت بکشه کتاب مستصفای غزالی رو نگاه بندازید و اینجا ببینید نظراتشون به چه شکلی هست، چون اکثر مطالبی که حالا ما تو باب مفاهیم وارد میشیم رو غزالی به این شکل اصلا قبول نداره. قشنگ بحث کرده، ادله رو آورده، اونتا اینکه مفهوم داشته باشه یا نه ایشون یک نظر ویژه حالا مخصوص به خودش رو تو اینجا داره. البته مستظر هستید کتاب مستصفا مثل کتاب‌های رایج دیگه نوشته نشده، یه مقدار سبک و سیاقش متفاوته. ابتدایشون یه مقدمه آورده که مباحث منطقی رو اونجا ذکر میکنه، بعد از اون ایشون آمده و 4 قطب در نظر گرفته که تو اون هر کدوم از اون قطب ها میاد مباحثی رو مطرح میکنه که تو قطب سومش اگه ملاحظه بفرمایید همین مطالب مربوط به عرضم به حضور شما که مربوط به همین باب مفاهیم رو اونجا ایشون داره. و حالا مدل مباحث ایشون توی عرضم به حضور شما که کتاب مستصفا ایشون اومده تو قطب اول اون ثمره رو بحث کرده، ثمره مسئله اصولی که ما میخوایم به حکم شرعی برسیم احکام شرعی رو اونجا ذکر کرده، بعد تو قطب دوم اومده ادله و منابع حکم شرعی رو که ازش استنباط میکنیم که حالا کتاب سنت اجماع و عقل که منظور اهل سنت همون بحث استصحاب باشه رو اینجا بحث کرده، بعد اومده توی اون قطب سوم گفته کیفیت استثمار احکام از این مثمرات اصول رو اومده توی قطب سوم بحث کرده که اکثر مباحث الفاظی که ما مربوط به مباحث اصول میشه ایشون همه رو توی همین قطب سوم آورده که الان مورد بحث ماست. تو قطب چهارم هم اومده در مستثمر یا همون خود مجتهد بعض اجتهاد و تقلید رو ایشون آورده تو اون آخر تو قطب چهارم مورد بحث قرار داده. تا حالا اگه ملاحظه بفرمایید ایشون موارد رو خیلی متعدد میکنه. توی یه بحثی رو ایشون داره که ما حالا از دست نوشته هم عرض میکنم خدمتتون، ایشون آمده یه بحثی رو مطرح کرده به عنوان فهوا و اشاره، بعد اونجا میگه که فهوا و اشاره خودش 5 قسمه: دلالت اقتضا، دلالت اشاره، فهم تعلیل از اضافه حکم به وصف مناسب خودش، و آخرین مورد هم فهم غیر منطوق از منطوق، که این فهم غیر منطوق از منطوق رو هم ایشون 2 قسمش میکنه: دلالت سیاق و مفهوم، که حالا بحث ما توی از مفهوم هست، یعنی فهم غیر منطوق از منطوق. ایشون حرف اصلیش اینه که ما اون چیزی که متکلم در مقام بیانش هست منطوق، اینکه شما بخواید غیر منطوق رو از منطوق بفهمید این یک دلیل مازادی نیاز داره، هر جا دلیل مازاد رو شما داشتید میتونید بهش استناد بکنید، نداشتید اون چیزی که دم دست شماست و میتونید به عنوان دلیل محکمه پسند ارائه بکنید اون منطوقه نه غیر منطوق. حالا غیر منطوق میخواد سیاق کلام باشه، میخواد مفهوم کلام باشه، هر کدوم که شد نیازمند به دلیل هست. و ادله‌ای که حالا ایشون میاره تو اونجا خوبیش اینه که دلیل‌های بقیه آقایون رو هم ایشون بحث میکنه. مثلا تو مفهوم شرط وقتی میاد خود ایشون میگه که شرط وقتی بیان میشه در اکثر موارد این دارای مفهوم نیست. مثلا اینجا اگه کریمون و اکرم هو ایشون میگه این مفهوم نداره. مفهوم نداره یعنی هر چی که متکلم در مقام بیان منطوقش بوده و غیر منطوق رو نخواسته که بیان بکنه. ولی تو مثلا بحث حصر که میرسیم، مثلا عرضم به حضور شما توی اونجا، حالا مثال های مطلع مثلا اونجایی که با انما آمده باشه و موارد اینچنینی که حصر آمده باشه، اونجا نظرات مختلفی رو ایشون مطرح میکنه، بعد خودش قائل میشه که اینجا مثلا دارای مفهوم هست. یا بحث مثلا غایت رو دوباره ایشون بحث کرده، غایت رو گفته که این قسم دلالتی از جهت اینکه بخواد متکلم اراده اون رو کرده باشه نداریم، اما شما میتونید بگید که خود جمله رو وقتی در نظر بگیرید میگید بله مفهومش اینجا ظهور داره. یعنی از خود این کلام، شما کلام رو فی نفسه بخواید در نظر بگیرید میتونید بگید که بله این جمله دلالت بر مفهوم هم داره، اما اینکه آیا متکلم شما هم آن رو اراده کرده باشه یا اراده نکرده باشه، این رو نمیشه ثابت بکنیم. لذا نمیشه به متکلم نسبت بده که ما این رو میخوایم. ما با خود اون جمله که سرکار نداریم، میخوایم اراده متکلم رو بفهمیم. یه مباحث اینچنینی داره. یه بحث هم ایشون داره که خیلی از این باب مفاهیمش برمیگرده به اون که شاید در قوانین ملاحظه کرده باشید. کتاب قوانین خیلی از عبارتهایی که غزالی اینجا مورد بحث قرار داده تو کتاب قوانین هست، ولی متاسفانه خیلی از سرفصلایی که ایشون آورده و بعدم کتاب قوانین هم زحمت کشیده مورد بحث قرار داده، خود دیگه از کتابای اصولی متاسفانه حذف شده. یک بحثی که غزالی رو برده به این سمت که اینا دارای مفهوم نباشند، یا اگر هم ظهور در مفهومش دارای ظهور هست بگیم دلالتی بر اون نداره و شما نمیتونید استنباط بکنید، یه بحثیه که غزالی آورده به این که وقتی متکلم چیزی رو مشافهتا بیان میکنه، یعنی شما متن نداشته باشید، کتاب نداشته باشید، مثل اکثر روایاتی که ما داریم، حالا بعضی روایات ما حالت املا داشته، بعضی خود املا هم نبوده، صرفا سخنرانی بوده، خطابه بوده که مثلا آقا امیرالمومنین رو منبر بیان کردن، آقا رسول الله مثلا بیان کردن. این ایشون قائل به اینه که در باب مشافهه شما فقط میخواید همین منطوق رو به کسی که مخاطب شماست برسون، اما اینکه آیا دیگران هم در حق اونها حجت هست یا نیست و امثال این موارد، اینا دلیل زائد میطلبه. اون چیزی که ابتدای امر بدون بررسی ادله دیگر میتونیم بگیم اینه که متکلم خواسته مطلبش رو به همین افرادی که اینجا هستن برسونه، اونم در حد منطوقی خودش، مازاد بر این که جدای از منطوق باشه یک، و رساندن مطلب به غیر از این مخاطبینی که الان حاضر هستند باشه، این نیازمند دلیل زائده که ایشون میگه در اکثر موارد ما اینا رو نداریم، چون نداریم حجت نیست. که حالا مرحوم محقق قومی هم اومدن تو قوانین این رو بحث کرده که آیا در حق اون کسانی که در محضر ائمه هستن و گوش کردن، در حق اونها حجته یا در حق سایرین هم حجته، به چه نحوی هست، اونجا مورد بحث قرار داد. که همون دلیلی که اونجا آوردن باعث شده در باب مفاهیم، حالا ایشون عنوانشو گذاشتن فهم غیر منطوق از منطوق، اومده تاثیرگذار بوده. برای همین شما میبینید غزالی در خیلی از موارد آمده با اینکه خودشو مثلا تابع خیلی از بزرگان مطرح میکنه، خیلی از بزرگان اهل سنت مطرح میکنه، اما نظرات اونها رو میاره و رد میکنه. و اون جایی هم که در مثلا مدل المستصفى به این شکله، هر جا داره عبارت شبهه، شبهه رو در جایی میاره که نظری باشه که مخالف نظر خودش باشه. دقیقاً مثلا نظر ابو حنیفه یا کسان دیگر رو آورده نقد کرده، ولی عبارت نمیگه مثلا این برای ابو حنیفه است، آمده به عنوان شبهه مطرح میکنه. هر جا شبهه میگه یعنی خود ایشون این بحث رو قبول نداره و نظر دیگری اونجا داره. حالا اگه یکی از عزیزان دسترسی دارن این رو نگاه بفرمایید، به نظرم مباحث خوبی داره. هر جا که مباحث بر میگرده به مباحث الفاظ و مباحث اصولی با مباحث الفاظ یک همپوشانی پیدا میکنه، معمولا اهل سنت مباحث خوبی رو اینجا مطرح کرده. این تا اینجای بحث. بحث دیگری که مطرح بود و ما خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم این بود که ما طبق نظری که مرحوم آخوند مطرح کردن و تعریفی که خیلی از آقایون داشتن و اشکالاتی که بهش وارد شده بود، بعضی ها گفتن که باید ما دلالت مفهوم رو بگیم که باید حتما علت منحصره باشه. مثلا شرط اگر خاص مفهوم داشته باشه باید اون علت منحصره باشه. وصف هم به همین شکل، این وصف باید علت منحصره باشه برای این مورد تا شما بتونید حکم رو، تا شما بتونید اینجا بگید که این مفهوم داره. خب اینجا چند نظر مطرح شده به این که آیا ما حتما باید علت منحصره باشه تا اون مفهوم جاری باشه یا نه. دلیلشون هم این بوده که ما وقتی میایم مثلا شما در جمله شرطیه رو در نظر بگیرید، میایم ثبوت جزا رو زمانی که ثبوت شرط باشه در نظر میگیریم، اقسام مختلفی برای ما پیدا میشه. گاهی اوقات ما میدونیم که این مجرد تقارن اتفاقی باعث این مطلب شده، یعنی از اول ما میدونیم که ارتباط منطقی یا همون ارتباط دلالت التزامی بین شرط و جزا اصلا وجود نداره، صرفا یک اتفاق تصادف و امثال اینها بوده. مثلا خیلی از اتفاقاتی که مثلا روزمره میفته، یک کسی اومده شروع به صحبت کنه، او یکی مثلا عطسه کرده، او کلاغی فریاد زده و امثال اینها، گرچه تو عرف ممکنه بین اینها یک تلازم برقرار بکنن، اما میدونیم که این تلازم صرفا یک اتفاقی بوده پیش آمده. یک بار از این قسم هست که میشه قسم اول. قسم دوم ما میدونیم که بین شرط و جزا این رابطه حالا لزومی وجود داره و از نوع اتفاقیه نیست، ولی اینکه یکی علت باشه دیگری معلول باشه به این شکل هم نیست. حالا به این شکل نیست، یا هر دو معلوله یک علت دیگری هستن. مثلا شما میگید که عرضم به حضور شما که وجود روز و روشنایی که هر دو میشن معلول طلوع خورشید به این شکل باشه، اینم بس میشه مورد دوم که رابطه لزومی هست اما رابطه علت و معلولی اصلا بینشون وجود نداره. سومی میشه که بین این دوتا رابطه لزومی هست، رابطه هم به نوع علت و معلولی هست و که حالا علت و معلولی بشه جزا بشه علت برای شرط، جزا علت برای شرط قرار بگیره، گاهی اوقات هم شرط علت برای عرضم به حضور شما جزا قرار بگیره. مورد بعدی هم اینه که گاهی شرط علت برای جزا هست، منتها این علت به نحو علت تامه باشه یا ناقصه باشه. اینو دوباره دو قسمش میکنیم که موردهای قبلی رو مثلا در نظر بگیریم که رابطه علت و معلوله، منتها علت تامه نباشه، حالا به نحو یا مثلا شرط باشه یا به نحو عدم مانع باشه و امثال اینا باشه. اما مورد بعدی اینه که بگیم نه، علاوه بر این که رابطه لزومی هست، رابطه علت و معلولی هست، علت هم علت تامه برای اون جزا باشه. خب مورد آخر که مورد ششم میشه اینه که علاوه بر این که رابطه لزومی هست، رابطه علت و معلولی هست، علت هم علت تامه هست، از نوع علت منحصره هم باشه. آقایونی مثل مرحوم آخوند قائل به اینن که همه این موارد باید باشه، یعنی علت رابطه علی بینشون برقرار باشه، علت هم حتما علت منحصره باشه، که در کفایه ملاحظه فرمودید که ایشون قائل به این شده. دلیلشون هم اینه که اگر شما علت رو علت منحصره بر فرض نباشه، خب علت منحصره نبود، آمدیم و شما میگید شرط منتفی شد، خیلی خوب شرط منتفی شده، آیا جزا هم منتفیه؟ چون خودتون دارین میگید علت منحصره نیست، ممکنه به علت دیگری موجود شده باشد، لذا صاحب کفایه قائل به این شدن که حتما باید علت منحصره باشه و الا شما نمیتونید انتفاع جزا رو در زمانی که انتفاع شرط هست در نظر بگیرید. اینجا نظر دیگری مطرح شده که حالا من از حاشیه مرحوم آقای مشکینی که ظاهرا خودشون قائل به همین باشن، جوری که در حاشیه بیان کردن قائل به همین هستن، ایشون میفرماید که خب ما شش قسم کردیم، گفتیم که از این شش قسم اینها شما مرحوم آخوند قائل به اینه که فقط قسم ششم دارای مفهوم هست. مرحوم آقای مشکینی قائل به این شدن که مهم اینه که اصل وجود ملازمه بین وجود و اون عدم شرط و جزا این محقق شده باشه. حالا آمدیم و با بودن شرط خود جزا هم هست، با نبودن این جزا هم نیست. اگر به چنین شکلی باشه، یعنی شما ملازمه رو بین این دوتا ثابت کردید، اگر این ملازمه بود خیلی خوب اتفاق میفته، اگر نبود میشه از نوع اتفاقی. یعنی تنها موردی که ما میتونیم بگیم که این تلازم بینشون وجود نداره اون مورد اول است، موردی که بینشون عرضم به حضور شما که ملازمه در واقع تحقق پیدا نکرد. اگر ملازمه تحقق پیدا کرد دیگه لازم نیست علت منحصره باشه، چون شما میخواید در این کلام این رو ثابت بکنید. اگر چیز دیگری در جای دیگری ثابت شده، خب اون تعارض پیدا میکنه، در مقام تعارض ممکنه شما بعد بیاید مثلا یک دلیل رو با دلیل دیگری تخصیصش بزنید یا تعمیمش بدید یا وسعت دایرهش رو زیادتر بکنید، زیغ بکنید، اون حرف دومی هست که شما انجام میدید. برای آقای مشکینی در واقع این رو بخواد بفرمایه که خود ما فعلا در یک دلیل داریم بحث میکنیم، این که حالا شما میگید علت منحصره نبوده، یک علت دیگری هم آمده این رو ثابت کرده، خلقه اون رو جدا جداگانه میبینیم، بعد رابطه شو با این دلیل شما بررسی میکنید و به نتیجه میرسید. حرف ما اینه که اگر ملازمه برقرار بود که در غیر اتفاقیه، شما مرحوم آخوند هم قائل به این بودی که ملازمه هست، خیلی خب ملازمه بود انتفاع شرط انتفاع جزاست، این اصلا معنای ملازمه همینه، وقتی ملازمه تحقق پیدا کرد دیگه ثابت میشه. علت دیگر بود، بله روابطشو بسنجید، با این آیا تعارض کرده، با این آیا تزاحم بوده، تزاحمشو به چه نحوی برطرف بکنه، اونا سر جای خودش مورد بحث قرار گرفت. خب این تا اینجای بحث، انشاءالله جلسه بعدی من نظر حضرت استاد تو این بحث مطرح میکنم و آقایونی که بودید چه توی مباحث اصول استاد اینو مفصل بحث نکردن، اما توی مباحث مربوط به باب رحم اونجا که ادلمون رسید به ادله وضع، اونجا اگر آقایونی که تشریف داشتید تقریراتون رو نگاه بکنید، اونجا مفصل از حضرت استاد این بحث رو تو اونجا دارن که میتونید توی مباحث تقریرات اصول اینجاتون اون رو بیاره که من ان شاءالله فردا به امید خدا اگر عمری باقی بود خدمتتون عرض کنم که صلی الله علی محمد و آل طاهری.
السلام علیکم و رحمت الله. ممنون و متشکر. بالاخره دل عیان معلوم همه آقایون تحقق معنا براشون مهمه، این شرط و جزا و همه تمثیل ها و برنامه ها آخرش باید معنا محقق بشه. اگه معنا محقق نشه هیچ، همه دعوا سر تحقق معنا هست. ما هم دارین فسبت ولایت علی ابن ابی طالب را جدی میگیریم، آخرش معلومه که باید معنا محقق بشه. این دعوا سر معنا محقق هست، صورت های دیش معنا محقق نمیشه، صورت هایش که معنا محقق بشه. اینه که حق با بنده هست که میگم اصالت مال معنا هست و حق و حقوق باید رو معنا را بود. فرماش آقای مشکینی و دیگران و همه اینا خوش به هم بگیم. بله
آقایم، میتونیم به این وقتی که تنبا و معنا نگاه شد یه منحصر کردن چند تا جمله شرطی و وصل و اینا مفهوم داره یا بیمعنا میشه؟ ما تو همه جملات که اینا باشه چه نباشه ما باید دنبال
خدا حفظ نکننده. آقای سیدی هم که مخوان تشریح کنن و فردا کنن، من اجمالی ذکر کردم که این دعاوی همش معنی دعاوی سر تحقق معناست. اگه معنا محقق نشه چه دعاوی؟
نظرتون در مورد نظر
حالا اینم فردا آقای زمان فردا آقای سیف اللهی که فرمودن اگه لازم باشه من خیلی روشن میشه. خدا حافظ.